بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدای مهربان بر نبی مکرم اسلام حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بیننده‌های عزیز، سروران گرامی، از اینکه بیننده برنامه خودتون شدین، ویژه برنامه به مناسبت فرارسیدن شب میلاد خاتم انبیا حضرت محمد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آقا جانمون ششمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت امام صادق علیه السلام، از اینکه این برنامه رو دارید انتخاب کردید و نگاه میندازید بسیار متشکر و سپاسگزارم. در استدیوی برنامه شبکه جهانی ولیعصر هستیم عجل الله تعالی فرجه شریف. امیدوارم که تا پایان برنامه رو نگاه بندازید با حضور کارشناس عزیز، مهمان گرانقدر، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عباسی عزیز. اجازه بفرمایید باشون سلام علیکی داشته باشیم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و به برنامه خودشون حضور پیدا کردن تشکر کنیم و این عید عزیز رو تبریک بگیم خدمت این بزرگوار و بپردازیم به بحث برنامه امشب. حاج آقا سلام کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر و همینطور عرض تبریک و صد تبریک و هزار تبریک به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم و سبتشون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. امیدوارم که این ایام پرمیمنت ماه ربیع المولود، ربیع الاول و ماه جشن اهل بیت و جشن شیعیان و مسلمانان به همه عزیزانمون مبارک باشه و انشاءالله خدا بهترین برکاتش رو بر ما در این ماه نازل کنه انشاءالله. و باز دعای ویژه این که انشاءالله آنچه که در این ایام، در این شب و روز نورانی میلاد به اولیای خودش عنایت میکنه، به مولامون آقا جانمون حضرت ولی است ارواحون الله الفدا عنایت میکنن، به ما هم عنایت بفرمایند و ما ریزخار سفره اهل بیت علیهم السلام باشیم
ان شاء الله. عیدتون مبارک باشه حاج آقا. خدمت بیننده عزیز عرض کنم که اگر احیانا امشب، البته دوستان عزیز در اتاق فرمان شماره تلفن هم براتون زیرنویس میکنن، ما در ارتباط میخوایم با هم باشیم، پیام های تبریک خودتون، اگه سوال هست در محضر حاج آقا هستیم، سوالات خودتون رو برامون بفرستید، خدمت حاج آقا میپرسیم و پاسخش رو با هم دیگه در واقع میشنویم. حاج آقا در خدمتتون هستم. امشب شب بزرگیه جدا و حس حال خیلی خوبی داریم در شب میلاد خدمت حاج آقا بودن و در این شبکه مقدس صحبت کردن جدا باعث افتخار حقیر هست. از اینکه حاج آقا چه اتفاقاتی در دوران گذشته در زمان ولادت با سعادت حضرت پیغمبر افتاد که ما از اون در واقع بی‌خبریم، صحبت شده، دوست دارم امشب هم صحبت بفرمایید، خلاصه در خدمتتون باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. همونطوری که شما هم اشاره فرمودید شب میلاد نورانی حضرت ختمی مرتبت هست و الحق و الانصاف با توجه به مژده‌ای که و بشارتی که انبیای عظام الهی نسبت به این مولود شریف دادند، شاید از و واقعا بهترین از بهترین شبهای سال هست که شب میلاد حضرت هست، و خب میلاد حضرت در 17 ربیع الاول سال 470 میلادی اتفاق افتاده، این 470 سال بعد از میلاد مسیح بنابر اون چیزی که به عنوان تاریخ ثبت شده است. و حالا با یک اختلاف دیدگاهی که 12 ربیع الاول رو اهل سنت قائل هستن و 17 ربیع الاول رو شیعه قائل هست. خب کسانی و بزرگانی مانند شیخ مفید در کتاب الارشادشون جلد 1 صفحه 439 و همینطور بسیاری از مورخین این مطلب رو کامل نقل کردن. اما اتفاقاتی افتاد که اتفاقاتی که ملموس و غیر ملموس، یعنی اتفاقاتی که شد مردم در اون زمان ببینند و اتفاقاتی که نه مردم ندیدند اما از اون اولیاء دین و مسلمان بزرگان دین خبر دادند. یکی از اون موارد بسته شدن درهای آسمان بر ابلیس هست که خب این قابل رؤیت برای ما نیست، اما نقل از وجود نازنین امام صادق علیه السلام هستش که
در همچین شبی این اتفاق افتاد.
در همچین شبی بله،
درهای آسمان،
درهای آسمان به روی ابلیس بسته شد. ما 7 آسمان داریم همونطور که بینندگان عزیزمون میدونن. ابلیس به 7 آسمان رفت و آمد میکرد و اخبار 7 آسمان رو میگرفت تا اینکه زمانی که حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام به دنیا آمدن، 3 در از درهای آسمان به روی ابلیس بسته شد. و مانند امشبی وقتی که و فردایی وقتی که نبی مکرم به دنیا آمدن، تمام درهای آسمان به روی ابلیس بسته شد که دیگه اخبار آسمانی رو نتونه بگیره. خب فرستاد بر اساس روایت از امام صادق علیه السلام، فرستاد ابلیس سراغ افرادش رو، سراغ این که برید تحقیق بکنید چه اتفاقی افتاده، ما دیگه نمیتونیم از اخبار
و خبر نداشتن
رفت... بله
خبر نداشتن از
نه اتفاق. بله روایت اینطور نقل میشه درست. که سراغ بگیرید ببینید چه اتفاقی افتاده، چه خبر هست. و اونها هم نتونستن به نتیجه برسن، آمد و نظاره کرد، دید از مکه نوری داره به آسمان تلالو میکنه و خیلی بعد از جبرائیل سوال کرد که چه خبره، این نور چیه و چه اتفاقی افتاده. جبرائیل در پاسخ گفت که امشب شخص نبی مکرم اسلام به عنوان نبی خاتم به دنیا آمدن. ابلیس گفت که آیا من میتوانم و اجازه دارم به اون نفوذ کنم، در اون تأثیر بگذارم؟ جبرائیل گفت نه، تو از این اتفاق به اسلام من هستی و اجازه و امکان دسترسی به پیامبر و احوالات پیامبر نداری. بعد پاسخ داد، باز مجدد سوال کرد که آیا میتونم نسبت به امت او نفوذ داشته باشم؟ اینجا جبرئیل تایید کرد که بله، یعنی امکان دسترسی به ابناء بشر از نسل پیامبر یا از در واقع شیعیان و مسلمان هایی که مربوط به پیامبر هستن، از پیروان پیامبر، این امکان وجود داره. که حالا ابلیس اونجا به هر حال گفت که همین مقدارم برای من غنیمت هست که بتونم لااقل پیروان پیامبر رو برم و خب اون وسوسه رو اجازه‌ای هستش که خدای متعال به او داده
درست.
تا اون وقت مشخص، وقت خاص و ویژه که حالا در بعضی از عبارات داره قیامت، ولی صحیح‌تر این هستش که تا وقت ظهور حضرت ولی صلوات الله علیه به او مهلت داده شده که دسترسی شه. این از اون اخباری و روایاتی است که اتفاقاتی است که قابل مشاهده برای بشر نبوده و امام صادق علیه السلام به ما اطلاع دادن که این اتفاق افتاد.
بله.
اما اتفاقاتی افتاد که ثبت در تاریخ هم هست و مردم با چشم خودشون این اتفاقات رو در جاهای مختلف عالم دیدن. ابن کثیر دمشقی که اتفاقا سلفی هم هست، متوفای 774 هجری قمری، از علمای اهل سنت، شاگرد آقای شمس الدین ذهبی هست، معاصر ابن تیمیه حرانی هست که از بزرگان وهابیت هست، در کتاب البدایت و نهایش جلد 2 صفحه 327 مفصل بحث میکنه که وقتی نبی مکرم اسلام به دنیا آمدن چه اتفاقی در عالم افتاد. یه ایوان کسرا که بزرگترین سلطنت و کاخ پادشاهی کره زمین بود لرزید و 14 کنگره اون فرو ریخت. این یک اتفاق که دیدن و ثبت شد که این لرزه و ریختن 14 تا از کنگره های اون.
از آقا مردم آگاه بودن از این موضوع که این وجود نازنین و این شخصیتی مثل پیغمبر اسلام ظهور کرده به دنیا اومده؟
بعد متوجه می شدن، چون روز تولد نه دیگه، روز تولد که فقط افراد اطرافیان و مثلا در مکه مطلع شدن، دیگران با خبر نبودن. مثلا قرار هستش در ایران ایوان کسرا فرو بریزه، خب این خبر تولد پیامبر شاید ماها بعد هم به اونجا نمیرسید و اون موقع اصلا بنا نبود این خبر برسه، بخاطر اینکه کسی خبر. فقط اونا این اتفاقات رو دیدن که این اتفاق افتاد، بعد با تاریخ ولادت تطبیق داده شد که در اون سالی که پیامبر به دنیا آمده است این اتفاق افتاده.
این نشانه پروردگاره که خدا به بنده‌اش بفهمونه.
بله بله، یه چیزی ما در علوم اسلامی در بحث کلامی داریم که ما یه معجزه داریم برای پیامبر که به دست خود پیامبر زمانی که پیامبر پیامبریشو اعلام میکنه اتفاق میفته.
درست.
یک مطلب دیگه داریم به نام ارهاس. ارهاس یعنی اتفاقی که هنوز شخص پیامبر نشده، یه اتفاق میفته که بزرگی و عظمت این شخص برای دیگران مشخص میشه، مثل تولد حضرت عیسی بدون داشتن پدر از مادر و تکلم او در حالی که در نوزادی هست و در درون گهواره قرار داره.
درست.
و در اوتا پیامبر هم اینها میشه ارهاساتی که مربوط به نبی مکرم اسلام بوده به عنوان پیامبر خاتم، یعنی اتفاقاتی که قبل از بعثت در چه موقع تولد حضرت، چه در خردسالی حضرت که ماجرایی که میرفتن برای کاروان تجاری به سمت شام و سایه بر روی سر حضرت حرکت میکرد و اون عالم به اصطلاح مسیحی دید و این ماجرا رو دید و متوجه شد که این اون پیامبری است که بشارت داده شده. به حضرت ابوطالب توصیه کردن مراقب این فرزند باش، این فرزند در آینده به اصطلاح شخصیت به اصطلاح عظیمی خواهد بود. اینا میشه ارهاس، یعنی مقدمات پیامبری، یعنی اون اتفاقات خارق العاده و معجزه گونه ای که قبل از این که شخص پیامبر بشود اتفاق میفته. شبیه معجزه است ولی قبل از نبوت یک شخص اتفاق میفته.
بله.
بعد در ادامه داره که و آتشکده فارس که 1000 سال و اندی برافروخته بود خاموش شد. چون آتشکده رو اصلا اساساً اجازه نمیدن که خاموش به آتشکده های مهم و بزرگ رو اجازه نمیدن، چون مثلا یک سری آتش ها در نزد زرتشتی ها مقدس هست، مانند آتشی که مثلا از رعد و برق ایجاد شده، این آتش آتش مقدسی است. از این آتش میارن داخل آتشکده و این آتش همواره باید برافروخته باشه، یعنی اجازه خاموش شدن به آتش رو نمیدن، یک نوع در واقع توهین و سهلنگاری به حساب میاد. درست. که بخواد آتش خاموش بشه، اما بدون اینکه دلیل عادی داشته باشه، یعنی اونا داشتن همواره سوخت می آوردن و اجازه خاموش شدن نمیدادن، اما به یک باره به صورت کامل آتشکده مهمی در فارس خاموش شد که جای تعجب بود و این نکاتی است که ثبت میشه، یعنی داره در تاریخ ثبت میشه و بعد در آینده هست که تطبیق داده میشه، یعنی اون لحظه قرار نیستش که همه عالم متوجه بشن. بله، کسانی که از بزرگان علمای ادیان قبل بودن از این اتفاقات مطلع شدن داره اون اتفاق میفته، یا مطلع شدن که پیامبر آخرالزمان داره به دنیا میاد، ولی اینا افراد تعداد زیادی نبودن، افراد خاصی بودن، افراد کمی بودن. عموم مردم با یک اتفاق خارق العاده و عجیب مواجه شدن که بعدها قراره به این اتفاق هم استدلال بشه، یعنی متوجه بشن که انقدر این شخصیت با عظمت بوده، نه به دست او بلکه با تولد او، یعنی فقط با آمدن بر روی زمین و دارا شدن جسم خاکی این همه تحول در عالم اتفاق افتاده.
بله.
بعد یکی از علمای بزرگ مجوسی در اون شب خواب دید که شترانی بودن که یک شخص عرب بر اون سوار میشه و از دجله میگذره و به طرف بلاد ایران و فارس وارد میشه. این رو ایشون نقل کرده و همینطور علامه مجلسی هم نظیر این در جلد 15 صفحه 257 بهار الانوارشون آورده. بعد موارد دیگری رو باز اضافه میکنه که طاق کسرا دونیم شد، آب دجله شکافته شد و در قصر به اصطلاح حاکم جاری شد، نوری از طرف حجاز ظاهر شد، سراسر زمین رو فرا گرفت. میگم آدم ها علت اینو متوجه نمیشن اون زمان. و یکی دیگه از موارد بحث بت‌ها که آقا امیرالمومنین نقل میکنن که بت‌های کعبه فرو افتاد، یعنی بت‌هایی که همه رو نصب کرده بودن در واقع روی پایه بوده به دیوار نصب شده بوده،
بله.
امیرالمومنین در مناقب آل ابی طالب نقل شده از ابن شهرآشوب از امیرالمومنین که جلد 1 صفحه 31 که وقتی پیامبر اکرم متوجه تمام بت‌هایی که در کعبه آویزان بود بر زمین افتادن و مردم این صدا رو بدون هیچ منادی میشنیدن که و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، آیه 81 سوره اسراء رو اونجا بیان کردن. و موارد دیگر مانند این که حالا دریاچه ساوه برای همیشه خشکید و وادی سماوه که سالها به خودش آب ندیده بود در اون سماوه در عراق در اون به اصطلاح آب جاری شد. اینها بخشی از اتفاقاتی است که به عنوان ارهاسات در زمان تولد پیامبر به وقوع میپیونده و اونهایی که اهل تعمق و تدبر هستند در حوادث عالم یا در منابع و کتبشون بشارتها رو به این که کسی خواهد آمد از نسل اسماعیل که در کتاب مقدس مسیحی هم آمده که به معود معود یا به مات مات و 12 پیشوا از نسل وی که اینها از فرزندان اسماعیل هستن خواهند آمد، این مطلب براشون روشن میشه. ولی بقیه مردم خب نه، تا اینکه فقط ثبت میکردن تا اینکه در آینده این اشارات به قول تبدیل به واقعیت بشه و متوجه بشن که اون اتفاقاتی که افتاد شب میلاد شخصی بود که قرار هست به عنوان پیامبر خاتم بیان و در واقع کل عالم رو به سمت حق هدایت بکنن و این هدایت انشاءالله تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.
حاجی آقا من سوالم خدمت شما این بود که ما الان در دوران عصر غیبت هستیم، درسته؟ یک چیزایی به ما رسیده که آقای امام مهدی میخواد ظهور کند جل الله تعالی فرجه شریف، این اتفاق در عصر قبل از ظهور خواهد افتاد. همه آدم‌ها حالا مؤمنین و غیر مؤمنین هم در جریان هستن. شما منظورتون این بوده که در دوران گذشته به مردم قبل از پیغمبر رسیده بوده و مردم در جریان بودن، به خصوص مؤمنان که قبل از ولادت حضرت پیغمبر همچین اتفاقاتی خواهد افتاد. یعنی شما منظورتون این بوده، درسته که مردم
در جریان بودن؟ مردم شاید مردم عادی بسیاریشون نه، ولی علمای ادیان و بزرگان ادیان اونهایی که به قول اندیشمند بودن نسبت به اینکه پیامبری بعد از حضرت عیسی بعد از اینکه حتی دوران فطرت اتفاق میفته فاصله اتفاق میفته خواهد آمد و بشارت ها انقدر واضح بود،
درست.
چون قرآن کریم میفرماید که یعرفونه او کما یعرفون ابناءهم، اینها ویژگی ها یک شخص چطور فرزند خودش رو میشناسه،
درست.
این یهود این نصارا مانند فرزند خودشون نبی مکرم رو میشناختند، یعنی اینقدر بشارات واضح بوده و شفاف بوده، لذا اینها میدونستند که حتی از جایی به عنوان مکه تولد مثلا در اونجا هست، در جایی به نام یثرب یا مدینه بحث حاکمیت و حکومت او خواهد بود، این موارد لذا اطراف مدینه آمدند و ماندن. بسیاری از این اقوام اینها در آستانه تولد و بعثت پیامبر آمدن و مستقر شدن،
درست.
بناشون ابتداعا بر این بود که وقتی اون پیامبر آخرالزمان بیاد بیان و به او ایمان بیارن و او رو نصرت بکنن، اما متاسفانه وقتی که آمد و دیدن او رو و حتی شناختن او رو گفتن که نه، ما منتظر فرزندی از فرزندان از نسل اسرائیل بودیم نه اسماعیل، یعنی چون این بنی اسماعیل هست نه بنی اسرائیل، لذا نمیتونه اون پیامبری که ما منتظرش بودیم باشه. بهانه آوردن،
منکر شدن
بهانه آوردن، منکر شدن، حاضر نشدن ایمان بیارن و بعدها هم که به هر حال در بعضی جنگ ها مشارکت کردن و مقابله کردن و اتفاقای این چنینی. مقصودم اینه که اون شناخت دقیق بود برای ادیان گذشته. حالا به گوش همه پیروان ادیان رسیده یا نه، به گوش مردم عادی ایران و غیره هم رسید یا نرسید، اینا به اصطلاح درش بحث وجود داره.
بسیار عالی. من یک بار دیگه خدمت بیننده‌ی عزیز تبریک عرض می‌کنم و منتظر تماستون هستیم. حالا اگر احیاناً ارتباطی قرار هست برقرار بشه جدا منتظر هستیم خدمت حاج آقا. سوالاتی که مد نظرتون هست رو لطف کنید برامون بفرستید و برنامه خود شماست بیننده‌ی عزیز. خب حاج آقا، این تمام اتفاقاتی فرمودید همش در شب میلاد حضرت آقا به وجود اومد. درست بله، قبلش ما اتفاقاتی داشتیم، آقا مقدماتی داشتیم یا خیر؟
اینایی که این مواردی که نقل کردن اینها شب و روز میلاد نبی مکرم هستش، بله، که در واقع میشه مقدمه تولد حضرت. ولی حالا اینکه این مقدمه ممکنه بعضیاش مثلا مقداری زودتر هم باشه، ولی به نظر میسه با توجه به روایاتی که داریم خود این شب میلاد بودن موضوعیت داره که یک جا باشه. خب مثلا اگر خیلی هم پراکنده باشه احتمال این وجود داره که آدم ها بگن خب ربطی نداره دیگه، بالاخره یه اتفاقایی ممکنه در طول سال جاهای مختلف بیفته، فلان جا زلزله بشه، فلان جا سیل بیاد. ولی اینکه یه مرتبه ایوان کسرا و نمیدونم رودخانه ساوه و نمیدونم اونجا همه اینها یک شب اتفاق افتاده و به عنوان اتفاق مهمی ثبت شده، اینا وقتی کنار هم قرار میگیره یک نشانه بزرگ میتونه باشه.
خب البته دشمن هم کار خودشو داره انجام میده در واقع، درسته؟ ممکن هست خیلی چیزا به دست ما نرسیده باشه، خیلی اطلاعاتی
بله،
به ما نرسیده باشه.
بله بله قطعاً
از بین برده باشن، درسته؟
بله قطعاً همینطوره. یعنی همه این چیزی که در اختیار ما هست ممکنه همه آن چیزی که اتفاق افتاده
نباشه
در ثبت و اینها نه. الا اینکه ما بخوایم استناد بکنیم به بعضی روایاتی که معصومین فرمودند، که خب بگیم وقتی که معصومین میفرمایند دیگه مثلا مواردی رو موارد اصلی رو مثلا ذکر کردن و بیان کردن.
بله بسیار عالی. حاجی آقا اگه موافق هستیم بریم با هم یک میان برنامه ببینیم، دل مردم رو محمدی کنیم و از این حال هوا واقعا استفاده کنیم. برگردیم بیننده عزیز، همراه شما هستیم از شبکه ولیعصر. بریم با هم دیگه خیلی میان برنامه ببینیم و حالمون خوش بشه. برگردیم ادامه برنامه خدمت حاجی آقای عزیز باشیم. بفرمایید.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافیست، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافیست. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافیست. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خب بیننده عزیز، یک بار دیگه تبریک میگم خدمت شما، شاد باش عرض میکنم. انشالله به حق این شب عزیز، شب نورانی، شبی که درهای آسمان به روی بنده ها باید باز باشه دیگه. ما امت پیغمبر منتظر همچین لحظاتی هستیم که در آسمان باز باشه و دعا کنیم و خدای بزرگ انشالله اجابت کنه. آرزو میکنم در این برنامه خدای بزرگ به حق پیغمبر خودش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عزیز خودش آقای امام صادق علیه السلام بهترین ها رو برای شما انشالله عنایت کنم. در خدمت شما هستیم و در خدمت حاج آقا حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عباسی. حاج آقا، ما نسبت به پیغمبر خدا یک شناختی داریم. ما شیعیان و خیلی از مردم هستن و خیلی از امت پیغمبر هستن به اصطلاح که پیغمبر میگن شناخت داریم و خلاصه کافیه. مزد رسالت پیغمبر رو خب یه جورای چیزای تعبیرش کردن در مورد پیغمبر، که مزد پیغمبر رسالت پیغمبر حفظ کردن فرزندان حضرت پیغمبره. اگر قرار باشه ما حق معرفت پیامبر رو در واقع ادا کنیم، یعنی نسبت به این قضیه فقط ما پیامبر صرفاً بشناسیم، خب کافیه؟ یا اینکه چیزای دیگه‌ای هست گفته نشده یا گفته شده ما حواسمون در واقع نبوده؟
بله، نکته خوبی هست. ببینید، یکی از آسیب‌های در واقع شناخت پیامبر و نوع مواجهه با شخصیت پیامبر، تک بعدی دیدن و فردی دیدن پیامبر هست. یعنی اینکه ما تصور بکنیم نبی مکرم اسلام یک فردی که به تنهایی همه بار رو برداشتن و همه اتفاقات رو رقم زدن و ما اگر ما باشیم و خود پیامبر کفایت میکنه و تمام، ما باشیم و پیامبر، همه چیز برای ما حل شده. در حالی که این نگاه، نگاه اشتباهی است. پیامبر اون جایگاهی که داره و موفقیتی که پیدا میکنه و هدایتی که برای بشریت ایجاد میکنه، چون قرار هست یک بخش عمده ای از هدایت بشر توسط پیامبر رقم بخوره.
درست.
ادیان گذشته آمدند، چند هزار سال ادیان گذشته آمدند، ولی سخت‌ترین برهه تاریخ، پیچیده‌ترین برهه تاریخ چه برهه‌ای هست؟ آخرالزمان هست. زمانی هست که ما داریم هی به سمت تکامل، به سمت پیشرفت، به سمت امکانات، به سمت پیچیده شدن دیدگاه‌ها و نظرات و تخصصی شدن علوم و نظریات علمی داریم پیش میریم.
درست.
لذا در این برهه نبی مکرم اسلام بعد از اینکه یک فترت نسبتاً طولانی اتفاق افتاده، قرار هست که بیان سکاندار هدایت بشر بشن. خب اگر ما قرار باشه که پیامبر رو فردی ببینیم، خب این نمیتونیم به اون معرفت دست پیدا بکنیم. لذا باید پیامبر رو با همه اون ابزارهایی که خدا در اختیارش قرار داد، یکی از ابزارهایی که در اختیار پیغمبر قرار گرفته قرآن دیگه.
درست.
به واسطه اعجاز قرآن پیامبر داره مردم رو هدایت میکنه، ابزار دست پیامبر هست. حالا ممکن بود خدا صلاح میدونست با وسیله دیگری، با بیان دیگری مردم رو هدایت میکرد، یعنی پیامبرش رو میگفت که مردم رو هدایت کنن، ولی اینجا اراده فرموده خدای متعال به واسطه قرآن.
یعنی حاج آقا پیامبر رو به تک تنها نمیشه شناخت. درسته، شما منظورتون همینه.
بله، یعنی نیاز هست که ما جوانب رو در نظر بگیریم که پیامبر با چه کسانی و با چه شرایطی هدایت بشر رو رقم زدن و رقم خواهند زد. چون اگر ما پیامبر رو شخص ببینیم، یکی از اتفاقات که میفته اینه که خب پیامبر 23 سال بین مردم بودن.
درست.
قرآن رو آوردن، یه امهاتی از مطالب رو هم فرمودن، ولی خیلی از مطالب برای مردم بیان نشده، جزئیات، چون یا بهش بر نخوردن یا فرصت نبوده که خیلی از جزئیات، مثلا مسائل مربوط به حج، تو حجۃ الوداع آخرین سال حیات پیامبر، آخرین ماه‌های حیات پیامبر در جریان حجۃ الوداع برای مردم بیان شد. قبل از اون جزئیات بیان نشده بود. حالا باز جزئیاتی پیش میاد در این راستا که بعد باید بیان بشه. یعنی پیامبر اون 23 سال رسالتشون نیستن. طب. همه نگرانی پیامبرم، شاید بگیم، حالا نگیم همه، عمده نگرانی پیامبر برای بعد از شهادت خودشون هست، برای دوره‌ای که از اون بعد از اون 23 سال تا به امروز 1400 اندی سال قرار است مردم زندگی بکنن. خب برای این نگرانی چه اتفاقی رقم زدن از جانب خدای متعال؟ چون ما معتقدیم پیامبر خودشون مستقلن بیانی ندارن. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیامبر از روی خواسته و میل عادی خودشون صحبت نمی کنن، بر اساس اوامر الهی، بر اساس اون چی که خدا اراده کرده. خب پیامبر دو تا اتفاق مهم رو رقم زده، کنار هم بگذاریم. یکیش مطلبی که شما فرمودین، اشاره به آیه قرآن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. هیچ پیامبری مزد از مردمش طلب نکرده
جز پیغمبر خودمون.
حتی پیامبر ما هم فرمودن من مزد طلب نمی کنم. و در آخر گفتن قل لا اسألکم، خدای متعال میگه بگو به مردم پیامبر، لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، من یه مزد میخوام ازتون.
عجب، این کلام پروردگار.
بله، خدای متعال میفهمم که اینجا رو باید بگی، در حالی که قبلا گفته بودن که این اجری الا علی الله، اجر من با خدای متعاله، من از شما نمیخوام.
اگر پیامبری برخلاف همه پیامبران و برخلاف گفته خودش میگه من از شما اجر میخواهم، درست. این باید داره توجه میده به یه امر خیلی مهمی دیگه، یعنی دیگه این واقعا عادی نیستش. حالا اگر این اجر رو پیامبر واقعا یه چیزی خواسته بودن که مال دل خودشون بود،
خب
یه منفعتی برای خودشون بود، این قطعا در تعارض بود با اون اراده خدا که خدا فرموده هیچ پیامبری اجر از مردم نمیخواد، پیامبر آخرالزمان هم که نبی مکرم باشه نمیخواد. پس اینجا باید یه امر مسئله خاصی باشه که پیامبر میتوان، یعنی منافاتی نداشته باشه با اون اجر نخواستن، این اجر خواستن دو. چجوری منافات نداره؟ مثال ساده بخوام من عرض بکنم، چون میگه آقا لا اصل کن علیه اجر الا المودت فی القربا، مودت فی القربا رو به عنوان اجر داره قرار میده. اگر این مودت فی القربا قرار باشه به خاطر این باشه که اینا فرزندان منن هواشون رو داشته باشید، که این اجر خیلی مهمیه، یعنی واقعا اجر مهم دنیای آخرتیه دیگه، مردم عمری کار میکنن دلشون میخواد بچه هاشون تو راحتی زندگی بکنن،
درست.
خب اگه پیغمبرم مثل بقیه آدم داره میگه آقا هوای بچه های منو داشته باشید همینطوری، برای خودش میگه، برای دل خودش بگه، خب این میشه مثل بقیه دیگه، یعنی واقعا داره مزد طلب میکنه،
درست.
در حالی که پیامبر این رو به عنوان هدایت خود مردم قرار دادن، این رو به عنوان ثمره 23 سال تلاششون قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی یه استادی هست شاگردانی تربیت کرده، اتفاقی رو رقم زده، حالا تنها خواستش اینه که اینها به اوج برسن در همون چیزی که آموزششون داده، برای خودش چیزی نمیخواد، میخواد ثمره کارش روشن باشه، ثمره کارش واقعا نتیجه مطلوب داشته باشه. درست. نتیجه مطلوب اگر پیامبر بعد 23 سال طلب میکنه الا المودت فی القربا، یعنی نتیجه مطلوب در مودت فی القربا حاصل میشه، یعنی دین من اگه قرار از بین نره مودت فی القربا، اگه قرار شما به هدایت برسید مودت فی القربا، که آیه قرآن اتفاقا اینو توضیح داده، آیه دیگر ما سألتکم من اجر فهو لکم، یعنی اگر من از شما اجری میخوام این اجر قرار نیست نفعی تو جیب من بره، این برای خود شماست.
چه زیبا.
یعنی دقیقاً به خودتون برمیگرده، چیزی برداشت پیغمبر از این نیست، داره طلب میکنه، داره طلب میکنه که برید به نهایت برسید،
من نفع خود مردم،
بله من نهایت رو دارم به شما نشون میدم، همه هدایت رو نشون دارم میدم به شما، شما اگر میخواهید به اصطلاح نفعی به من برسونید حرف منو زمین نگذارید که به اون هدایت خودتون برسید. ما سألتکم منهج فهو لکم، اگر اجری درخواست میشود برای خود اینها هستش. جای دیگه من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، کسی این اجر را میدهد، ان یتخذ الی ربه سبیلا، بخواد راهی به سوی خدا بجوید، این برای این هستش. مکمل این حدیث ثقلین هست،
بله.
پیامبر همه دغدغش هدایت مردمه، چون اونقدر برای مردم زحمت کشیده، اونقدر مایه گذاشته که خدای متعال از واژه حریص برای پیغمبر استفاده کرده، حریص مثبت نه حریص منفی،
درست.
یعنی پیامبر برای هدایت مردم حرص میزنه، آدمی که حریصه یعنی همش میخواد هر چی هست رو در اختیار خودش قرار بده. پیامبر میخواد هر چی هست رو به هدایت برسونه.
چه زیبا.
این حریص بودن برای پیغمبر، و اینکه خدای متعال نسبت به پیغمبرش از واژه مشقت میگه یا رسول الله طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ما قرآن نازل نکردیم اینجوری خودتو به زحمت بندازی. یعنی پیامبر با همه وجود داره هدایت رو طلب میکنه برای مردم. مکمل آیه مودت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که همه آیات قرآن برای گفتن به مردمه، ولی تو این آیه کلمه قل به کار، اون جاهایی که در قرآن قل به کار میبره ویژه است، یعنی پیامبر حتما بگو، با تاکید بگو، با اصرار بگو. و مکملش میشه حدیث ثقلین، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی. پیامبر نگران گمراهی امت بعد از پیامبره، نگران 1400 اندی سال بعد هستش، زمانی که ما داریم در اون زندگی میکنیم که جریانهای مختلف، جریانهای انحرافی دارن اعتقادات مردم رو میبرن، دارن جوانها رو جذب خودشون میکنن، به بیراهه میکشونن. میگه اگر میخواین هدایت بشید، اگر میخواید گمراه نشید، باید به این دوتا تمسک بکنید، کتاب الله و عترتی اهل بیتی. عترت پیامبر، اهل بیت پیامبر، اگر پیامبر تأکید میکنه، اگر پیامبر میفهمد که اجر رسالته، این اجری نیست که پیامبر داره برای خودش سهم خواهی میکنه.
بله.
پیامبر داره حرص برای هدایت مردم میزنه، چون خدای متعال پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان یک گروه، به عنوان یک تیم برای آخر الزمان که استمرار همان، پیامبر میاد امهات دین رو برای مردم بیان میکنه، امیرالمومنین میاد قرآن رو کتابت میکنه، تفسیر و شرح نزول رو مینویسه، امام حسن علیه السلام یه طوری، امام حسین علیه السلام با قیامش انحراف رو برمیگردونه، دین رو توی ریل خاص خودش برمیگردونه، ائمه دیگه همینطور یکی پس از دیگری دارن به یه وظیفه عمل میکنن که این وظیفه، وظیفه مکمل پیامبره. لذا اگر ما پیامبر رو بیاییم جدا کنیم از این جمع، از این جریان، که این جریان یه روزی تو 13 سال مکه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هست، حضرت ابو طالب علیه السلام کفیل پیامبر هست، که شما ببین شخصیت هایی که زده میشن دیگه، یعنی یه دشمنی هایی داریم میبینیم.
بله.
حضرت ابو طالب رو بگی کافره، حضرت خدیجه سلام الله علیها رو بگی آقا رقیب داره، اون حسودیش میشده، مثلا اون مال بعد دیگه، اصلا زمان حضرت خدیجه که همسر دیگه نبوده،
درست.
رقیب داشته باشه، کم گفته باشیم، نمیدونم خیلی ازشون بیان نکرده باشیم، یه شخصیت هایی میرن به حاشیه، در اتاقشون حرفی گفته نمیشه، بعد میای مدینه چه اتفاقی، شما ببینید انتقال از مکه به مدینه شب به اصطلاح لیلت المبیت که قراره که اون هجرت تاریخی پیامبر اتفاق بیفته، اون قصه ای که تک مکمل پیامبر هست، کسی است که در بستر پیامبر خوابیده، یعنی اونی که در بستر پیامبر خوابیده همه بار رو به دوش کشیده، همه زخم ها رو به دوش کشیده که پیامبر با سلامت به مدینه برسه، که استمرار، یعنی نبوت استمرار پیدا بکنه. بعد این ماجرا رو میبرن به حاشیه، میگن خب کی با پیامبر بودش تو مسیر، تو مسیر کی با پیامبر بود، این نقش و جایگاهی که قبول کرده چه نقش و جایگاهیه، اونی که در بستر پیامبر خوابیده آرمیده، آقا امیرالمومنین 40 شمشیر رو داره بیرون میبینه، این اومده یه بخشی از بار رسالت رو که تنها کلامی که از پیغمبر پرسید، مثل امشبی شب میلاد آقا رسول الله، شب زیارتی امیرالمومنینه
امشب.
بله، ببینید علت چیه، علت اینه که امیرالمومنین جان پیغمبره، خود آقا رسول الله حواله میدهند به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. چرا؟ چون جان پیغمبر رو در لیلة المبیت چه کسی حفظ کرد؟ یک کلام از پیغمبر پرسید، نپرسید که اینا اینجا جمع شدن منو خواهند کشت یا نه، من زنده میمونم یا زنده نمیمونم، زخمی میشم یا نه، فقط یه سوال کرد، من اگر در بستر شما بخوابم شما به سلامت به مدینه میرسید؟ شما جانتون در سلامته؟ حضرت فرمودن بله، پیغمبر این بشارت رو به من داده. فرمودن فدا که روحی و نفسی یا رسول الله، جان من علی فدای شما باشه. این میشه نفس پیغمبر. همین شخصیت در مدینه در جنگ ها شما ببینید باری که بر عهده میگیره، در جنگ احد ببینید که در بعضی از عبارات بیش از 90 زخم، اون زمانی که یه عده ول کردن رفتن تو کوها، کسی از اینها اونقدر دور شد که 3 روز بعد برگشت. وقتی برگشت آقا رسول الله گفت که بابا نیاز نبود مثلا برید اینقدر دور بری، همین یه خورده این طرف تا هم میرفتی تو این تپه‌ها نگاه میکردی لااقل چه اتفاقی داره میفته. اونها وقتی که رفتند و گاهی تا 3 روز دور شدند و برگشتن، امیرالمومنین کنار پیغمبر بیش از 90 ضربه پذیرفته که دیگه عادی شده بود برای زهرای مرضی سلام الله علیها، تا میگفتن حضرت علی علیه السلام داره از جنگ میاد، سری میدویدن یه دونه به اصطلاح سپر رو آب مثلا گرم درست میکردن، آماده میکردن، یه مقداری حالت باند آماده میکردن برای ترمیم جراحت ها. این دیگه عادی بود، یعنی وقتی میگفتن حضرت علی داره از جنگ میاد، یعنی شما باید پرستاری بکنی از یک جانباز جنگی، یک مجروحی که همه بدنش به اصطلاح زخمیه، تو جنگ زخمی شده، اینطوری محافظت کردن. این رو اگر ما بیایم پیغمبر رو از این جریان جدا بکنیم، یعنی از حضرت ابو طالب در مکه و حضرت خدیجه در مکه، امیرالمومنین و نمیدونم دیگرانی در به اصطلاح در مدینه که اصل با امیرالمومنینه، و بعد بیایم از این ذریه‌ای که مودت فی القربا هست، قرار هست استمرار پیدا بکنه، کجا خودش رو به نقطه اوج برسونه؟ در وجود نازنین حضرت ولی سبحان الله الفدا و در دوران ظهور، چون پیامبر غلبه پیامبر با همه عالم که نبوده که، غلبه پیامبر در یک منطقه خاصی بوده. حالا اگر قرار باشه این هدایت به همه عالم برسه، همه عالم پر بشه از آنچه که پیامبر میخواست، حریصون علیکمی که پیامبر بود، واقعا همه عالم این هدایت رو، طعم عدالت پیامبر رو همه عالم بچشن. عده‌ای در مدینه طعم عدالت پیامبر، که وقتی پیامبر از مکه تشریف آوردن مدینه، ما شاهد این هستیم که آمدن استقبال حضرت، بزرگان انصار، رئیس فلان قبیله است، نمیدونم رئیس این جریان و عشیره است، آقا تشریف بیارید منزل ما. پیامبر که منزل نداره مدینه، پیامبر حواسش هست به این نکته که همه اونایی که تو مدینه هستن دل دارم و دوست دارن که پیغمبر بره خانه اونها، مسلمانایی هستن که باش. اگر هر یک از اینا رو انتخاب بکنن، احیاناً یه خود وضعشون از یکی دیگه بهتر باشه، یه خود داراییشون و ثروتشون بیشتر باشه، دل شکستگی برای بقیه میشه. لذا امر الهی بیان کردن و واگذار کردن به اینکه شطور کجا اقامت میکنه. و جالب بدونید که در به خانه یکی از فقیرترین آدمهای مدینه، ابو ایوب انصاری، که چند دختر داشت، خونه بسیار محقری داشت، خیلی فردی بود که از نظر مالی ضعیف بود، شطور در به خانه او ایستاد. که این پیامبر، خدای این پیامبر پارتی بازی نداره، هوای پیغمبرش رو نداره ببرتش مثلا تو دل نعمت، ببرتش یه جایی که به قول معروف غذای چربتری هست، نه فقیرترین، که دیگه هیچ کس به اصطلاح دلش شکسته نشه، بگه آقا پیامبر نگه نیامد اینجا به خاطر اینکه، میگه آقا دیگه فقیرتر از ابو ایوب کی دیگه، پس خدا انتخاب کرده و خدا به حق انتخاب کرده. اون طعم اون عدالت رو عمده از عالم نچشیدن، عمده از عالم نچشیدن، چون بعد از پیامبر انحرافاتی اتفاق افتاد که اگه اونها اتفاق نمی افتاد، بله شاید زمان امیرالمومنین خلیفه بلافست پیامبر خیلی از جاهای اتفاق می افتاد. من نمونهشو عرض بکنم تو اسلام آوردن فقط، که یه وقتی پیامبر در زمان خودشون، اینا مقایسه هایی که مردم بفهمن، اگر اونی که باید اتفاق می افتاد به عنوان یک پکیج، به عنوان یک مدل، به عنوان یک الگو، یک مجموعه اتفاق افتاده بود، چی می شد تو عالم؟ که نبی مکرم اسلام، تواریخ نقل کردن، تواریخ شیعه و اهل سنت نقل کردن، نبی مکرم خالد ابن ولید رو، که شخصیتی است که از نظر ما شیعه محبوب نیستش، مشکلات بله. داشته، گرفتاری داشته، اشکالات فراوان داشته، بله. فرستادن در یمن قبیله همدان رو دعوت به اسلام بکنه. میگه رفت اونجا بین قبیله همدان، 6 ماه داشت با اینا حرف میزد،
6 ماه
دعوت میکرد، ایمان نیاورد حتی یک نفر. آقا رسول الله، آقا امیرالمومنین رو فرستادن، گفتن برو این کلمات رو شما برو بگو بهشون. آمدن خطبه خواندن، حرفای پیغمبر رو هم برای مردم گفتن. میگه در یک جلسه که امیرالمومنین رسیدن، از راه رسیدن، خطبه خواندن، اسلم جمیع همدان،
همشون
با هم همزمان مسلمان شدن. این رو مقایسه کنید، این اتفاق رو مقایسه بکنید با اینکه بخوای برید جایی خونریزی بکنی و به اصطلاح افراد رو مسلمان بکنی، جایی بخوای حمله بکنی و خدای نکرده خطایی بزرگی مثل خالد ابن ولید، که برسد به جایی که پیامبر بگوید خدایا من بری هستم، اللهم انی ابرا مما صنع خالد، خدایا من بری هستم، من اعلام بیزاری میکنم از کاری که خالد ابن ولید انجام داد، که خیلی از کارهایی که بعد از شهادت پیامبر در حمله ها، در جنگ ها، در جنگ به ایران و جای دیگه اتفاق افتاد، از اونایی است که نبی مکرم بودن میفرمودن اللهم انی ابرا و الیک، من بری هستم، بیزارم از این کاری که اتفاق افتاده. که برای همون قصه خطای خالد که رفت و جنایت انجام داد، امیرالمومنین رو پیغمبر فرستادن. اینو شیعه نقل میکنه، فقط اهل سنت نقل میکنه، که امیرالمومنین رو فرستادن، گفتن علی جان این پول برو دیه آدمایی که کشته شدن رو بده، گوسفندگاوی که از اینا کشتن، که اونا که جز جنگ نبودن خالد کشته، بیجا کرده کشته، خسارتشون رو بده، مبلغشون رو بده، حتی اگر سربازی از سربازای خالد با پاش یا با سم اسبش لگد زده، ظرف غذای یه سگ رو شکسته، اون رو هم حساب کن. امیرالمومنین اومدن تک تک این قبیله که این حمله کرده بود و جنایت کرده بود تک تک خسارتاشون رو دادن، دیه کسی از دنیا رفته بود، عذرخواهی پیغمبر، خسارت گاو و گوسفند، ظرف غذای سگ، هر چی که خسارت خورده بود دادن، اضافه اومد، اضافه پولم باز تقسیم کردن بین خودشون از جانب پیغمبر. این اتفاق اگر گذاشته بودن که این مجموعه اتفاق بیفته، ما حرفمون اینه که باید این مجموعه اتفاق میافتاد و الان هم این مجموعه، یعنی الان هم مگر اهل سنت منتظر مهدی نیستن؟ خب مهدی با چه ویژگی‌های منتظرن؟ خودشون میگن مهدی من ولد فاطمه جان. از نسل پیامبر، هم نام با پیامبر. خب خودشون میگن باز هم الان اصلاح به دست کی باید باشه؟ به دست یه نفر از اهل بیت باید باشه.
اینو قبول
ما دارم. که بله قبول دارم. بله متو میگن حالا شما نگید فرزند ما هستن، ما میگیم یه مهدی به دنیا میاد، او انق باشه. ممکنه الان به دنیا آمده باشه یا نه، هر موقع هم که به دنیا بیاد آخرش او بعد از نسل پیامبر باشه، از فرزندان فاطمه. اینا صحیح السند نزد اهل سنت خودشون میگن.
درست.
از نسل پیامبر بودن، از نسل از زهرا بودن و دنیا رو پر از عدل و داد کردن، چرا قرار اون کسی که اصلاح میکنه آخر سر او هم باید از نسل پیامبر باشه؟ خب ما هم که همینو میگیم، ما میگیم همون اولش هم باید از نسل پیامبر میبود. چرا آخری رو قبول میکنید که بعد از نسل پیامبر باشه؟ یعنی دنیا تمام نمیشه بر اساس روایت اهل سنت، دنیا تمام نمیشود تا اینکه حتی یظهر المهدی علی وجه الارض، تا اینکه حضرت بیان حتی یملا الارض عدلا و قسطا کما مولا ظلم و جورا. خب تا نیان وقتی درست نمیشه، ما که همون اولش همینو گفتیم، ما میگیم اصلا این قراره الان مهدی قراره بیاد، قراره که چیکار بکنه؟ قرار همون کاری که امیرالمومنین میخواست بعد از قدیر، بعد از شهادت پیغمبر انجام بده دیگه، مگه کاری غیر از اون قرار بود بکنه؟ همون رو میخوان، همون مدل رو میخوان اجرا بکنن. این مدل اگر قراره که خدا مشخص بکنه که باید دنیا رو کسی از نسل امیرالمومنین و از نسل پیغمبر اصلاح بکنه، که خب این میشه الهی دیگه. پس دیگه ما حق نداریم خلیفه انتخاب بکنیم.
آفرین.
ما حق نداریم بگیم بعد پیغمبر فلانی باید باشه. اگر اون موقع آدم ها میفهمیدن که بعد پیغمبر کی باید خلیفه باشه، به این مقدار درک و فهم رسیده بودن، خب الان هم باید به فهمن برسن دیگه. الان باید باید جمع شن، این همه اندیشمند داریم تو دنیای اسلام، جمع شن بگن خب فلانی مهدی. اگه الان نمیشه، اون موقع هم نمیشده. این جدا دیدن پیامبر، کتاب الله و سنتی، کتاب خدا و سنت من پیامبر. سنت پیامبر چیه؟ سنت پیامبر همین آیه شریفه هستش، الا المودت فی القربا هستش. سنت پیامبر معرفی کردن وصی هست، کما اینکه همه انبیا وصی انتخاب کردن. شما یک نبی در کل عالم پیدا بکنید خلاف چیزی که شیعه میگوید، وصی او، جانشین او، نماینده او، خلیفه او انتخاب شده باشه، مدل اهل سنت انتخاب شده باشه،
نیست.
آقا یه رزمایش باید میذاشتن قبلش دیگه، بالاخره یا باید انبیای دیگه، یکیشون میمدن وصی رو به مردم میگفتن آقا شما عقل و شعورتون زیاد، شما بیاین وصی من انتخاب کنید. هیچ کس نگفته. پیامبر باید یک بار یه رزمایش برگزار میکردن تو مدینه، مردم مدینه، من امروز به همراه چند نفر میخوام برم بیرون، اصلا میخوام بریم یکی از باغهای اطراف مدینه استراحت، تا بعد از ظهرم نمیایم بیشتر از این یک روزو شما بیایید، یه نفر خودتون مشخص من ببینم، شما اگه قرار باشه من بسپرم به شما، سر و کله همو میشکنید یا نه واقعا یه آدم حسابی انتخاب میکنید؟ یه بار بابا قراره زلزله بیاد، 10 بار تو مدرسه راهنمایی و دبیرستان مانو برگزار میکنن، اگه زلزله اومد برو زیر این میز، نمیدونم برو بغل این در، این کارو انجام بده، این کارو انجام بده. پیامبر یه بار با مردم تمرین نکرد که اگه قرار باشه شما انتخاب بکنید کیو انتخاب میکنید؟ بیاید یه بار انتخاب بکنید، من اشکالاتتون رو بگیرم، بگم آقا وقتی میخوان انتخاب بکنن، یکی نمیپره رو سر اون یکی، آدمی شما، یکی نمیپره رو سر اون یکی بگن آقا قتلتون سعد ابن عباده، من گفتم قتل الله سعد ابن عباده، خدا بکشتش. این که مدلش که نیست که. میخوای بری داخل خونه مردم اونجا جلسه گرفتن، خونه سعد ابن عباده جلسه گرفتن، تو میخوای بری به عنوان این کسی که مهاجر هستی از مکه اومدی مدینه، تو نباید وقتی در میزنی وانه میکنن هول بدی در بشکنی بری داخل.
آفرین.
این کارا رو نباید، اینا رو اگه یه بار تمرین کرده بودن، اگه قرار بود پیامبر بسپره دست مردم، اینا رو بهشون میگفت، لااقل اینقدر آبروریزی را نیفته، اینطوری دیگه انتخاب نکنه. لذا واقعا آسیب بزرگ در شناخت پیامبر. اگه میخوایم معرفت پیامبر پیدا بکنیم، امشبی ما باشیم و نبی مکرم اسلام یا رسول الله، شما قراره که بار رسالت رو تنهایی تنهایی الی یوم القیامه برداری و تمام. خب با شهادت شما تمام شد، قرار تنهایی برداری یا نه قرار بود استمرار داشته باشه ده. کسانی بعد بیان تفسیر کلام شما، تبیین کلام شما، تبیین جزئیات، اجرای احکام، اینا رو انجام بدن تا یه جایی برسه به اوج قله خودش که ظهور اتفاق میفته، حکومت جهانی فرزند شما اتفاق میفته، یا نه شما تکی به سر بر خودت همینجوری قرار بود که بیایم یه 23 سال باشیم بین مردم و بعدم برید. حالا این مردم هم حالا خدای نکرده با هم اختلاف کنن، درگیر بشن، نزاع داشته باشن، مسائل دیگه
هم نبوده اصلا کلا برای پیغمبر خدا. حاج آقا یک استراتژی کوتاه داشته باشیم. حاج آقا عباس اینقدر زیبا صحبت میکنن که جدا من مات مفقود حاج آقا شدم که این بحث ها و این صحبت ها و اینها جدا خیلی دلنشینه. امشب شبه که ما جدا متوجه بشیم که چه اتفاقی در گذشته افتاده، چه اتفاقی در نسبت به شناخت پیغمبر و جانشین پیغمبر در واقع افتاده. نکات بسیار ظریف و زیبایی را حاج آقا صحبت کردن. انشالله که خدای بزرگ کمکمون کنه و فکر کنیم، بیاندیشیم، درست فکر کنیم، اون چیزی که خدای بزرگ از ما میخواد و انتظار داره در واقع بیاندیشیم. انشالله که همینطور باشه. میام برنامه کوتاهی رو ببینیم، یک بار دیگه تبریک میگم خدمت شما، برگردیم خدمتتون باشیم.
رسول الله يا سر الوجود وبدرا لا خافي دنيا القلوب. رسول الله يا سر الوجود وبدرا لا خافي دنيا القلوب. لك الأمجاد في خفق البنود غمرت الخلق في بر وجود. فيا أكرم خلق وأجود، فيا أكرم خلق وأجود محمد يا محمد يا محمد. نداء عند العرش تغنى، نداء عند العرش تغنى محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد. ملأت الكون طغى السرور وفاحت ذاتك المثلى حبورا. ملأت الكون يا طغى السرور وفاحت ذاتك المثلى حبورا. لقد زنت الدون عطرا ونورا وقد أسقيتها ماء طهورا. كذا الأوتار والأفلاذ تحمد، كذا الأوتار والأفلاذ تحمد محمد يا محمد يا محمد. نداء عند العرش تغنى، نداء عند العرش تغنى محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد.
خب بیننده عزیز مجدداً خدمت شما هستیم و باز تبریک میگیم خدمت شما. انشالله که شب پر برکتی رو همه ما انشالله داشته باشیم. جناب آقای مجتبی از بوشهر تماس تلفنی داریم، میخواییم باشون صحبت کنیم ببینیم که این عزیز هم عید رو تبریک بگیم و هم بپردازیم نسبت به سوال جناب آقای مجتبی عزیز از بوشهر. اگه اجازه بدی باشون ارتباط تلفنی رو در واقع داشته باشیم. الو سلام علیکم. خوب هستین جناب آقای مجتبی عزیز؟
خسته نباشین. مجری خوشتیب و حاج عباسی عزیز.
علیکم السلام.
مبارک باشه. عیدتون مبارک باشه آقای مجتبی عزیز از بوشهر.
ممنونم. عید شما مبارک باشه انشاءالله. و من خب برم سر اصل خدمت جا دستون نمیگیرم چون یکم تفصیلات دارم. ما توی منطقه میشینیم که اهل سنت هستم و خب هفته وحدت هم هست و من تقریبا ساعت 6 بود 6 شدیم 7 بود شبیه که جهانی کلمه رو نگاه میکردم، اونم میگفتن که اهل سنت نمیذارن مسجد بسازن و نمیذارن فعالیت اقتصادی داشته باشن تو ایران اینا. من همین الان که تو این منطقه هستم اینجا دارن یه مسجدی میسازن که بسیار بسیار بزرگ و با هزینه بالا هستن و من از دوستان اهل سنت دارن اینجا معلم هستن، کارمند هستن، حتی شرکت دارن اینجا و به صدا با ماشین های خارجی هم میرن و میان، هیچ مشکل هم ندارن. و جالب اینجاست که ما مثلا هفته وحدت همه دایشی ها استوری هفته وحدت میداریم ولی اونا اصلا نمیذارن. من خیلی میخواستم بگم که یعنی جواب آقای کیانی رو بدم که اول شب تفت میزد و خیلی به طور بد و بیرا میگفت و من از زنگ زدم بهشون ولی خب من وقت نمی کردم، نمیدونم چرا. و میخواستم بگم که از همینجا به آقای کیانی بگم که اهل سنت هیچ مشکلی ندارن، یعنی محدودیت باشون قائل نیستن حداقل اینجا و اتفاقا ما خودمونم باشون همکاری میکنیم. این یکی از یه مثلا مطلبی بود که میخواستم بگم.
بله.
و من یه سال دیگه هم به خدمت حاج آقا
بفرمایید.
اینکه حاج آقا ما اینجا خب خدا رو شکر هیچ وقت باشون که بس میکردم اصلا شکست نداشتم چون که استادای مثل شما داشتم. فقط میخواستم بپرسم اینکه بیوگرافی خلیفه اول دوم سوم یعنی چجوری، یعنی اینا سابقه مدیریت هم داشتم که بعد پیامبر شدن به صدا خلیفه آیا سابقه مدیریت سابقه یعنی پیامبر بهشون بست مقام هم داد در وقت حیاتشون یا اینکه نه، یعنی سابقه مدیریتشون چی بود که مثلا اومدن اینا همه کار شدن؟
خیلی سپاسگزارم جناب آقای مجتبی عزیز از اینکه بیننده برنامه هستی و برنامه رو نگاه می‌کنی، بسیار متشکرم. اگه اجازه بدین پاسخ سوالات رو از حاج آقا بشنویم. خیلی متشکرم از تماس.
متشکرم، زنده باشید.
خدا نگهدارش. خب شما اولین سوال رو نسبت به هفته وحدت پرسیدم.
بله، محضرشون هستیم، ممنونم از تماس ایشون. نکته‌ای که گفتن خب در منطقه‌ای هستن که اهل سنت هم زندگی می‌کنن و به تبع مثل همه عزیزانی که دارن در مناطق مشترک با اهل سنت زندگی میکنن یا اهل سنتی که با شیعیان زندگی میکنن، حسن همجواری و همزیستی که دارن با همدیگه زندگی میکنن و مشکلی با همدیگه در معاشرت و در زندگی کردن ندارن. دستور اهل بیت ما هم این هستش که اگر از دنیا رفتن به تشییع جنازه شون برید، اگر مریض شدن به عیادتشون برید و عدل و انصاف رو در رابطه اونا به اصطلاح انجام بدید و رعایت کنید.
بله.
و نکته که ایشون در رابطه مسجد گفتن دقیقا درست هست، یعنی برخلاف ادعایی که شبکه‌های وهابی دارن در ایران مساجد اهل سنت بیش از مساجد شیعه هست.
شنیدم
از 10% جمعیت کل ایران هستن حدوداً و این 10% بیش از کل شیعه مسجد دارن. یعنی حالا شما ببینید دیگه قضاوت کنید که آقا محرومن یا غیر محروم هستن. یعنی حدود این الان صفحه‌ای که بینندگان ملاحظه میکنن حج.com هست، رواق الحجاج، در اینجا از قول دستیار ویژه رئیس جمهور در رئیس جمهور سابق نقل کرده که در واقعا اهل سنت در ایران بیش از 15,000 مسجد دارن که این تعداد بیشتر از مساجد شیعیان است. البته من تعداد دقیق مساجد شیعه رو ندارم ولی بر اساس کلام ایشون بیشتر هست و واقعا هم همینطور است. یعنی عزیزانی که تو اون مناطق زندگی میکنن یا رفت و آمد داشتن با مناطق اهل سنت میدونن که تعداد خیلی زیادی مسجد هست، آزادانه دارن نماز میخونن، اذان میگن و غیره. و باز بالاتر از این که در دادگاه‌های ما در بسیاری از مناطق اهل سنت قضاوت بر اساس فقه خود اهل سنت بر اهل سنت داره اتفاق می‌افته. یعنی اینم باز یه مرحله دیگه و یه پله دیگه ای که یعنی قاضی داره بر اساس به اصطلاح مذهب شافعی مثلا در کردستان داره قضاوت میکنه،
درست.
در مناطق دیگه بر اساس فقه حنفی داره قضاوت میکنه. این نسبت به نکته اول. نکته دوم که ایشون گفتن که آیا اینها مدیریت و سابقه مدیریت خاصی داشتن، باور بفرمایید ما هر چقدر گشتیم چنین چیزی پیدا نکردیم. یعنی واقعا این که بگیم آقا خلفا در دوران پیامبر یک جایگاه خاصی لذا مشهور هست، شاید بیننده‌های ما خیلیشون شنیدن بارها اینو از ما، که وقتی که به پدر ابوبکر یعنی ابی قحافه گفتن که فرزند تو خلیفه شد در سقیفه بنی ساعده و جریان خلافت تثبیت شد، گفت خب چرا او رو انتخاب کردن؟ گفت خب چون از همه مسن‌تر بود. خب من که از اون مسن‌ترم که خب منو میاد انتخاب میکردن. یعنی واقعا پدرش میگه خب چه ویژگی خاصی، یعنی واقعا ایشون مثلا فرمانده جنگها بوده که بگه از نظر نظامی، یا فرماندار و استاندار و یا کار ویژه مثلا سیاسی نمیدونم مدیریتی نمیدونم غیره. نه همونی که به اصطلاح بیان شد، این که اینها بالاخره یه جلسه انصار گرفتن در سقیفه بنی ساعده و اینها هم آمدن به زورم وارد اون جلسه شدن و یه رقابتی بین انصار ایجاد کردن و خودشون رو به عنوان همونطور که امیرالمومنین فرمودن که آمد به درختی استناد کرد ولی میوه اون درخت رو ضایع کرد، گفت آقا پیغمبر از قریش بوده، خلیفه بعد از قریش باشه، در حالی که پیامبر از بنی هاشم از قریش بوده، باید وصی او و خلیفه او هم از بنی هاشم از قریش بشه که میشه امیرالمومنین، در حالی که حضرت فرمودن به درخت رو مطرح کردن و درخت رو درست گفتن ولی ثمره این درخت که من باشم، میوه این درخت که من باشم رو کنار گذاشتن و در واقع به اون مطلب درست عمل نکردن. لذا واقعا بگیم آقا اتفاق خاصی رقم زده بودن، اینها در جنگی بروز و ظهور داشتن، در حمایت از پیامبر اتفاق خاصی رو رقم زده بودن، هیچ یک از اینها به اصطلاح نبوده. حتی در جنگ ها اینها مشارکتی که بگی مشارکت داشتن، کسی رو کشتن، چون در عرب رسم بود خیلی موقعی که جنگ ها تعیین به تن میشد می نوشتن ثبت میکردن کی به دست کی کشته شد، کسانی که به دست امرون کشته شدن خیلی ها رو مثل عمرو بن عبدود و اینها رو اومدن مرحب خیبری و اینها اومده ثبت شده، ولی حتی یک مورد ثبت نشده که با سند معتبر باشه بگیم آقا اینها چنین کاری انجام دادن. ضمن اینکه پیامبر اساسا واگذار نکردن به رأی مردم و نظر مردم که اونها بیان مدیرتر رو به قول معروف در اون دوره بخوان انتخاب بکنن، امر الهی بوده. کسانی که مندن پیش پیامبر میفهمودن که الامر به ید الله یزعه حیث و یشا، این امر الهی هستش، الملک لله یزعه حیث و یشا. فراوون در فراوون حضرت به آدمایی که مندن میگفتن ما حاضری ما خودمون و قبیلمون همه به تو ایمان بیاریم، فقط خلافت بعد تو بده به ما، حاضریم از دشمنی دست برداریم فقط خلافت رو بده به ما، حضرت میفهموندن که این دست من نیست، در اختیار خدای متعال، خدای متعال هر کسی که مشخص بکنه در اختیار او قرار خواهد گرفت. لذا این سابقه و اینها مطلقا تأثیری در این نداره. ضمن این که اگر میخواستن سابقه رو در نظر بگیرن تو هر جهتی، یعنی هیچ امر الهی هم نبود، واقعا میخواستن اصلح رو انتخاب بکنن، بازم کسی جز امیرالمومنین نمیشد. اینو تحدی میکنیم، حاضریم ثابت کنیم، اتقاکم علی، ازهدکم علی، اعلمکم علی، اغزاکم علی، قاضی ترین شما هستش، عالم ترین شما هست که انا مدینتون و علیون بابها و اعلمکم علی و غیره، ظاهر ترین شما هستش، جنگاورترین شما هستش. یعنی تو کدوم موضع هستش که امیرالمومنین از یکی از اینها پایین‌تر بخواد باشه، نخواد بر همه تفوق و برتری داشته باشه؟ یعنی یک مورد حتی پیدا نمی‌کنین که یه فضیلت یکی داشته باشه، کمون که احمد ابن حنبل گفته که مشارکت داره امیرالمومنین در از به اصطلاح فضائل همه صحابه، ولی فضائلی دارد که احدی از صحابه با او درش مشارکت نداره. آقای نسائی هم اومد کتاب نوشت خصائص علی ابن ابی طالب، یعنی فضیلت‌های اختصاصی امیرالمومنین که هیچ یک از صحابه پیغمبر نداشت.
درست. یعنی حاج آقا بس در واقع اینها متوجه رسالت
حضرت پیامبر از جانب خدا نشدن دیگه، درست آج آقا؟ یعنی همینجوری فکر کردن پیغمبر یک به عنوان یک مرد مدیر و مدبر اومده یک نفر رو انتخاب کرده، یعنی پیغمبر رسول الله دیگه در قبول نداشتن دیگه.
نگیم نشدن، بگیم نخواستن بشن، بخواستن کنار بگذارن، چون اینا بیعت هم کرده بودن، مطلع از امر الهی، پیامبر در قدیر فرمودن که این امر امر الهیه، قبل از اونم فرمودن، منتها اینها تقدم پیدا کردن بر امر خدا و پیامبر، آمدن از گفتن که ما صلاح امت رو از جهاتی میدانیم، ما میخواییم به نفع امت کار بکنیم،
تنها بر خدا
تو توجیهاتی. بله
حاجی آقا، شما فرمودین که فقط تنها ملاک داشتن به فرض مثال اون خلیفه سن بالا بوده، حاجی آقا این آقایون همچین چیزی رو میگفتن؟
به ایشون گفته بودن بله دیگه، گفتن که کسی که مسنتر از ما بود و بزرگتر بودش ما رو انتخاب کردیم.
عجب، تنها بر خدا.
یکی از ملاکای اصلی.
یه تماس دیگه داریم، اولا متشکرم از آقای مجتبی عزیز از بوشهر، پاسخ سوالات آقا مجتبی رو شنیدیم. آقای حسین عزیز پشت خط هستن از مشهد مقدس، مشهد الرضا، بشنویم صدای جناب آقای حسین عزیز. الو، سلام آقای حسین عزیز.
سلام، چطورید؟
حالتون خوبه آقای حسین آقا؟
حسین هستم،
قربون برسم. خدمت شما
از حاجی آقای آیه از قرآن دلالت کنه
بر امامت. چی متوجه نشدم آقا حسین، یه بار دیگه محبت بفهمید، واضح‌تر بفهمید.
اینکه آیه
خاصه
از قرآن که دلالت
کنه
بر امامت.
آیه‌ای که دلالت
کنه بر امامت. بله.
خیلی متشکرم آقا حسین از اینکه تماس گرفتیم. بشنویم پاسخ سوال شما را. یا علی.
بله. ببینید ما آیاتی که در قرآن داله بر امامت داریم دو دسته آیه هستن. آیاتی که امامت الهی رو به صورت کلی در قرآن مطرح می‌کنن. بله. به نام امامت عامه. یعنی اینکه اصل امامت، این که خدا مبناش بناش در کل عالم چی بوده، میخواسته چه مسیری رو طی بکنه، آیا به مردم میخواسته واگذار بکنه یا خدا باید مشخص میکرده، این میشه امامت عامه.
بله.
که خدا بناش، که ماجرای آیه 124 سوره بقره، امامت جناب ابراهیم، حضرت ابراهیم از این موارد هست، امامت حضرت داوود از این موارد هست، خود امامت الهی حضرت آدم، انی جاعل فی الارض خلیفه از این هستش. آیه همون 124 از حضرت ابراهیم که وقتی که آزمایش میکنه حضرت ابراهیم رو و بعد سربلند بیرون میاد حضرت ابراهیم و یه انی جائل و کل الناس اماما، حالا ما شما رو برای مردم امام قرار دادیم، که حضرت ابراهیم درخواست کنه من ذریتی فرزندانم، خدای متعال در پاسخ میفرمایند که لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ستمکاران نمیرسه، که یعنی فقط فرزندانی از فرزندان تو این مقام رو میان که هرگز و هرگز در عمرشون ظلم نکردن.
آفره.
ظلم چه به غیر نکردن چه به خودشون ظلم نکردن، که بت‌پرستی، که خیلی از صحابه پیامبر بت‌پرست بودن، این خودش میشه ظلم، در دوره از زندگیشون بت‌پرستیدن و امیرالمومنینه که لم یشد لسان من قطو، رضا بقیه صحابه پیامبر رو میگن رضی الله عنه، خود اهل سنت، یعنی خدا از او راضی شد، بت پرست بود، مسلمان شد، خدا راضی شد، خدا بخشید گناه سابقش که بت پرستی بود، فقط امیرالمومنین است که از کرم الله وجهه، خدا روی او را سفید گردان، رو سفید نزد خدای متعال، چون هرگز در عمرش بت نپرستیده. 10 ساله بوده در خانه پیغمبر، ایمان آورده و همراه با پیغمبر شده، او که ایمان داشت، ظاهر قصه و ظاهر ایمان. این نسبت به اصطلاح این ویژگی که مطرح شده، این میشه امامت عامه. یه امامت خاصه هم اینا رو بارها البته در برنامه‌ها گفتیم. یه امامت خاصه هم داریم، اون دیگه میشه آیه 3 سوره مائده، آیه اکمال که مربوط به قدیر هست، قبلش آیه 67 از نظر زمانی نزولش که قبل از قدیر نازل شد، دستور به پیغمبر یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. بعد آیه به اصطلاح 3 سوره مائده هست که میگه خیلی خوب، حالا که این مدل رو برای عالم معرفی کردی با این مصادیق، از امیرالمؤمنین تا وجود ناظر حضرت ولی عصر، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دو تا آیه کنار هم، ماجرای قدیر، ولایت امیرالمؤمنین خاصه در قرآن، و همینطور آیه 55 سوره مائده که انگشتر بخشی و خاتم بخشی امیرالمؤمنین هست، که انحصار ولایت، سرپرستی برای خدای متعال، پیامبر و امیرالمؤمنین، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، سرپرست شما فقط و فقط این 3 نفر هستند، این از تو جز این نیست، غیر از این 3 نمیتونن باشن، خدا، پیامبر و امیرالمومنین، اون کسی که در رکوعش انگشتری رو داره به زکات میده. اینم امامت خاص و آیات دیگه که فراوان هست. یعنی قرآن ما میگیم ما اینا رو آوردیم، میگیم امامت عامه، یعنی خدا منطقش تو کل عالم، بناش تو کل عالم چیه؟ از اول خلقت تا حالا که ما عرض کردیم از آدم تا خاتم یک پیامبر، وصیش رو مردم مشخص نکردن. پیامبر ما هم مثل همون پیامبر، نمیشه قاعده استثنا باشه.
درست.
این قاعده کلی، قاعده جزئی خاص هم مربوط به امیرالمومنینم اینا که بیان کردیم. حالا از اون طرف درخواست میکنیم آقایون بیارن یه آیه بیارن که پیامبر که خدای متعال گفته باشه که وظیفه مردم مشخص بکنن. تهش میخوام بگن و شاور هم فل امر، مشورت بدن با پیغمبر، مشورت دادن که این نیستش که خودشون برن بشینن انتخاب بکنن.
آفرین، نکته مهمی
هست. پیامبر مشورت بدن، فاذا عزمت فتوکل علی الله، با اینا مشورت کن. وقتی تو عزم پیدا کردی توکل کن به خدا، یعنی توی پیامبر. پیامبر عزم پیدا کرد باید توکل کنه به خدا. این که نمیشه که واگذار کردن به مردم خلیفه انتخاب بکنن. و امرهم شورا بینهم هم باز به معنای این نمیشه، این خیلی خیلی گنگه. این امرهم شورا بینهم، امر شورای در بینشون هستش، نه در مسئله خلافت پیغمبر. خلافت پیغمبر امر اونا نیست، خلافت پیغمبر امر خدای متعاله. الامر پیغمبر گرامی اسلام در سند معتبر در منابع اهل سنت فرمودن الامر لله، امر برای خداست. اون امری که موضوع خلافته برای خداست. این و امرهم شورا بینهم با این الامر لله در تعارضه. پس نشون میده امرهم شورا بینهم یعنی امور عادی زندگیشون. آقا بخوایم خیابون از این ور بکشیم یا از این ور بکشیم، اینجا این درخت ها باشه یا درخت ها رو قطع کنیم، نمیدونم، یه چیزای جزئیه بین خودشون. امر خلافت که میخواد اون خلیفه قراره چیکار کنه؟ خلیفه قراره که شهرسازی بکنه؟ خلیفه قرار اجرای احکام الهی بکنه. آفره. مردم میتونن بگن کی میتونه خلاف امر خدا رو اجرا کنه، مردم میتونن بگن کی بهتر مفسر قرآنه. یعنی اومدن امتحان گذاشتن، آزمون گذاشتن، آقا کی بهتر میتونه قرآن رو تفسیر کنه، اونو کردن خلیفه. چون وظایفش اینه، وظایفش این نبوده که مثلا بگیم حالا قراره که یه خیابونی هم درست بکنه، میگیم خب آقا ما میگیم فلانی بهتر میتونه درست کنه، اونم مردم نمیتونن به اندازه خدا متوجه بشن. ولی اصلا موضوعش این نبوده. خلافت امری که آقا میخواد قضاوت بکنه، مردم میتونن بگن که کی قاضی بهتری هستش، و خدا میتونه بگه. لذا از اون طرف اتفاقا ما سوالمون اینه، این مدل انتخاب که در سقیفه اتفاق افتاده و در موارد دیگه اتفاق افتاده، این کجای قرآن؟ آیه قرآنیش کو؟ دستور خداش کو؟ میگن خدا دستور نداده. چطور خدا برای همه چی دستور داده؟ رسیده به یه امر اختلافی، به یه امر مهم، اینجا هیچ دستوری نداده. اتفاقا ما میگیم دستور جدی از جانب خدای متعال هست که اگر انجام بشه انشاءالله وحدت حاصل میشه، به بهترین شکل اون رفتن به سمت هدایت الهی و اون یکی شدن و نزدیک شدن دلها، تقریب واقعی بین نه مذاهب که پیروان مذاهب، به واسطه مودت با اهل بیت و عمل به اینها انشاءالله محقق خواهد شد.
انشاءالله. بیننده عزیز، من یه چیز عرض کنم خدمت شما، بعد بپردازیم سوال بعدی. جدا تفکر چیز خیلی خوبیه، آدم فکر کنه. خدای بزرگ انسان رو اشرف مخلوقات آفریده. ما نسبت به تمام مخلوقات و تمام حیوانات خب خیلی فرق میکنیم. خدای بزرگ به ما عقل داده. ما چقدر خوبه بیایم بیاندیشیم و فکر کنیم و رجوع کنیم به کلام نور. ما کلام نور رو از انسان‌های والا میتونیم جستجو کنیم، نه هر کسی. استغفرالله، حاج آقا داشتن صحبت می‌کردن، من داشتم به این فکر فرو رفته بودم، اینکه یعنی استغفرالله خدا تو من رو ببخش، پیغمبر خدا متوجه نشد و پیغمبر خدا نفهمید، ولی مردم متوجه شدن، جانشین پیغمبر خدا. این خیلی عجیبه خدایی. ما بایستی نسبت به این قضیه یک مقدار فکر کنیم و در واقع بیایم خصومت‌ها رو بذاریم کنار و بگیم که هر چه خدای بزرگ مقدر کرده اون رو انتخاب کنیم. خدمت حاج آقا هستیم، حاج آقای عباسی عزیز. حاج آقا، نسبت به حضرت امام صادق علیه السلام بفرمایید، جایگاه خاص حضرت صادق علیه السلام و ویژگی‌هایی که در واقع امام صادق در زمان حیاتشون داشتن بفرمایید که در خدمتتون باشم.
بله، نسبت به وجود نازنین امام صادق علیه السلام که در شب میلاد امام صادق علیه السلام هم هستیم، به عنوان امام ششم و فرزندی از فرزندان نبی مکرم که اتفاقا جزئی از اون منظومه فکری الهی، منظومه ایست که خدای متعال برای هدایت بشر در آخر الزمان فرستادند که عرض کردیم بعثت پیامبر کامل نمی شود الا به فرزندان پیامبر، الا به اهل بیت پیامبر، الا به امامانی که از جانب او الا یوم القیامه در روی زمین هستند. یعنی چه قرآن کریم به عنوان معجزه پیامبر، چه سنت پیامبر نیاز به مبین داره، نیاز به حافظ داره، نیاز به مجری داره. آفره. که این فقط اونها میتونن از جانب خدای متعال باشن. یعنی بلا تشبیه نمایندگی های اختصاصی پیامبر و خدا و قرآن از جانب خدای متعال اهل بیت علیهم السلام هستن. اینا نمایندگی اختصاصی هستن، خدمات به قول معروف پس از فروش مربوطه به پیامبر هستن، به خاطر اینکه نمیشود غیر از این. ما از یه شرکت ساده عادی تو دنیا توقع داریم وقتی که یک وسیله ای رو خودرویی رو تولید میکنه خدمات. اون خدمات پس از فروش رو هم داشته باشه، متصل به خود کارخونه هم باشه، از جانب خودشون هم باشه. آفرین. که بتونه به بهترین شکل اون رو عرضه بکنه و حفظ بکنه و تعمیر بکنه و نگهداری بکنه. بله. خب قرآن معجزه پیامبر اگه قرار بودش که دست آدمهایی که خودشون آگاه به قرآن نبودن، مثل اون آقایی که اومد میخواست بهش گفتن حکم تیمم بدل از غسل چیه، تیمم بدل از وضو رو شنیده بود که خب این دوتا دست رو به خاک میزنی یا به صورت میکشی، این میشه تیمم بدل از وضو. خب پس اگه برای تیمم بدل از وضو همونا رو خاک میزنیم، خب تیمم بدل از غسل هم همون جایی که آب میخوره بعد خاک بزنیم دیگه. گفت هیچی، شما لباساتو در بیا لخشو رو زمین بغلط، همه جای بدنت به خاک مالیده بشه، این میشه تیمم بدل از غسل. خب اگر قرار باشه ما قرآن رو بدیم دست این افراد بگیم آقا شما بیا برای مردم تفسیر کن، دیگه چیزی تای قرآن باقی نمونه، اصلا بعد هیچی دیگه، بعد کلا قید دین رو بزنیم بگیم آقا قراره هر کی حضر رو هر روزی بیاد. دیدین دیگه، مثلا همین دوران خودمون رو داریم میبینیم دیگه، مثلا یه مرتبه یکی میاد میگه که فلان جای قرآن یک آیه این چنینی هست، یه آیه رو برمی‌داره از روی یه کلمه‌اش مثلا میگه آقا این یعنی که فلان کار درسته، یا از این متوجه میشیم که فلان اتفاقی که قرار بیفته اینجوری قرار بیفته. آقا چی داری میگی؟ این اصلا این آیه امیرالمومنین فرمودن که هر آیه ای رو میخواید از من بپرسید، کی نازل شد، شب بود یا روز بود، تو مدینه بود یا تو مکه بود، تو مدینه بود یا بیرون از مدینه بود، نمیدونم درباره کی نازل شد، چرا نازل شد، تفسیرش چیه، تأویلش چیه، همه اینا رو من بهتون میگم. خب آیا واقعا کس دیگه ای رو تو امت پیغمبر در عصر پیغمبر میتونیم پیدا بکنیم اینطور عالم باشه به همه شأن نزولها، همه شأن ورود، همه این که کجا چرا با چه شکلی با چه شمایلی نازل شده؟ خب اگه قرار بود دست اونا بسپریم که تمام بودش. لذا این جمع رو وقتی ما اگر نگاه بکنیم برای هدایت که میشه پیامبر و اهل بیتشون 12 امامی که از جانب پیامبر اومدن، ببینیم که هر کدوم یه نقشی رو ایفا کردن. این ده ها هزار روایتی که از وجود نازنین امام صادق علیه السلام مونده، این هزاران شاگردی که حضرت تربیت کردن در علوم مختلف و در واقع رفتن توی فضای اسلامی، رفتن توی نگارش آثار به اصطلاح عمیق علمی و مبانی دین رو اومدن بیان کردن برای آیندگان، که تا به امروز هر عالمی که میبینیم باید سر صحبت، اگر علم او علم بخواد الهی باشه، علم درست باشه، واقعا علم الکتاب باشه، واقعا علم دین باشه، باید نشسته باشه سر سفره امام صادق علیه السلام. راهی نداره. شما یه اندیشمند دینی پیدا میکنید بگه آقا من چشمم رو بر روایت امام صادق میبندم ولی اندیشمندم، اصلا محاله یه همچین چیزی. خب این میشه یک قطعه از اون پازلی که پیامبر به اصطلاح طراحی فرمودن، خدای متعال طراحی فرمودن در آخر الزمان قرار مردم رو به هدایت برسونه، میشه نور هدایتی که وجود نازنین امام صادق علیه السلام. من ابعاد مختلف و خیلی فرصتمون کم هست نمیرسم، واقعا باید برنامه جدا برنامه ها باشه. ابعاد مختلف وجودی امام رو وقتی که ما ملاحظه میکنیم میبینیم که چقدر عمیق در علوم متفاوت، چقدر عمیق علوم مختلف رو حضرت واقعا اون تبیین واقعی و حقیقی. مثال عرض بکنم، وقتی که در بحث توحید میخوان وارد بشن، ماها اگه بخوایم در توحید صحبت کنیم با یه نفر، میایم میگیم خب آه خدا یکیه، قبول نداری خدا یکیه، قبول نداری خدا تو عالم هست، یه دو تا استدلال میاریم که آقا خدا هست، بالا برهان نظم میاریم، چه میاریم ثابت میکنه. وجود نازنین امام صادق به هر کسی که رسیده، هر رشته تخصصی داشته، خدا رو با تخصص خود او ثابت کرده
بشه. چجاله
نمونش روایتی که شیخ صدوق در علل الشرایع آورده با طبیب حاذق هندی، که اگر روایت طبیب حاذق هندی رو بخوایم همون روایت رو بخونیم، ترجمه کنیم، توضیح مختصر بدیم، حداقل سه برنامه یه ساعت و نیمه میخواد، دو برنامه یه ساعت و نیمه رو حداقل میخواد، کلماتی که رد و بدل شده. من فقط بخوام خلاصه عرض بکنم، حضرت اومدن از طب وارد شدن.
طب؟
بله، چون طبیبه دیگه، او طبیب حاذق هندیه. حضرت فرمودن که من بهتر طبیب واردتری هستم یا شما؟ گفت من بهترین طبیب هندوستانم. گفت خیلی خوب، این به اصطلاح اعضای بدن رو بر من توضیح بده. این عضو رو میشناسی؟ نه. اون آقا چه طبیبی هستی؟ تو اعضای بدن رو نمیشناسی؟ به اصطلاح امروز آناتومی رو نمیتونی اصلا تشریح بکنی، بگی آقا مثلا الان این بدن این عضوم توش هست. کلی سوال حضرت پرسیدن، نتونست پاسخ بده. بعد حضرت اومدن خودش رو گفت حالا شما بگو. حضرت اومدن توضیح دادن. من سردی رو با گرمی مداوا میکنم، خشکی رو با رطوبت مداوا میکنم، رطوبت رو با خشکی مداوا میکنم. بعد اینا رو توضیح دادم، متحیر مونده. بعد حضرت اومدن سوال پرسیدن، یکی از موارد بحثشون این هستش که این داروهایی که هست و اینا چجوری داروها ایجاد شده. الان شما میدونید دیگه، مثلا یه داروهایی هست، گاهی میگن آقا یه تیکه از این دارو مثلا مال سوریه است، یه تیکش مال مصره، یه گیاهی از مصر. بعد داروها فرق میکنه، مثلا بعضی داروها، حالا تو طب نوین هم همینطوره، طب سنتی هم همینطوره، بعضی داروها میشه شربت، بعضی داروها تو طب سنتی بوده دمنوش، بعضیا بوده به اصطلاح پماد مالیدنی بوده، بعضیا دمنوش بوده، بعضیا خود اصل گیاه خورده میشده، بعضیا بخور بوده، مثلا بعد فقط بخور میدادن. تو طب سنت، طب جدید هم که همینطوره دیگه، مثلا بعضیا سرم و آمپول و ایناست، بعضیا مثلا کپسوله، بعضیا مثلا بستگی به نوع دارو. اینا از کجا ایجاد شد؟ طبیب هندی گفت خب تست کردن دیگه، آزمایش کردن. این آقا آزمایش کرد، خب یه نفر چقدر عمر داشته، یه طبیب چقدر عمر داره، چند تا دارو رو میتونه آزمایش بکنه. بعضی از این داروها یه بار به یه نفر بدی اینو میکشه، با فلان چیز قاطی کن، این نباید بخوره، این باید بخور بدی، اگه بخوره میمیره، اگه بخوره مریضیش بدتر میشه. باز نفر بعد این باید چقدر ادامه پیدا میکرده، چیکار باید میشده تا به اینجا برسه. بعد حضرت براش ثابت کردن که انبیا ابتداءن به مردم آموزش دادن، انبیا الهی هستن، بهش ثابت کردن. بعد نهایتا اونقدر مبهوت علم امام صادق میشه که شهادتین به زبان جاری میکنه، مسلمان میشه.
عجب.
از علم خودش بهش ثابت بکنی، نه اینکه بگی آقا بیا من اونی که من خودم بلدم، نه، اونی که تو بلدی و من بهترش رو بلدم. وقتی او فهمید که مانند سحرهی که دیدن دیگه حضرت موسی افعیش، دیگه این مارای اسباب بازی نیست که اینا درست کردن، افعیه واقعا، بلعید، تعارف هم نداره، اونجا دیگه اینا ایمان آوردن. گفتم آقا دیگه ما به اصطلاح امروزی لنگ انداختیم، تمام دیگه، آخرین حرفو ایشون زد، دیگه بالاتر از این نداریم. در تو امام صادق تو علوم مختلف، هم خود حضرت هم شاگردانی که تربیت کردن، قوقایی که دیگه وقتمون تمام.
بسیار عالی حاج آقا، سپاسگزارم جدا. یک ساعت و نیم خدمت حاج آقا بودیم، من لذت بردم حاج آقا، جدا کیف کردم. خدا خیرتون بده، خدا سایه علما را از سر ما کم نکنه. جدا اگه عزیزان نبودن جدا ما خیلی گمراه می‌شدیم. اینو من بارها بارها خدمت عزیزان گفتم و عرض کردم. سپاسگزارم حاج آقا، خیلی محبت کردید از اینکه سوال حقیر رو پاسخ دادید، بسیار عالی. صحبت پایانی هست حاج آقا، من در خدمتتون هستم.
ممنون، خدا رو سپاسگزاریم که در دین اسلام و در سایه پیامبر و اهل بیت نفس می‌کشیم. خدا ان شاءالله ما توفیق بده که معرفتمون رو نسبت به بزرگان دین، نبی مکرم، ائمه علیهم السلام روز به روز بیشتر بکنیم و واقعا در پرتوی هدایت اونها هدایت بیابیم. فقط یک عبارتی هست، حضرت فرمودن که شیعیان ما در واقع مسلمون ها بالاترین حسرت رو در روز قیامت اونا دارن اتفاقا. چرا؟ چون میگن آقا ما اومدیم تو گودش ولی ای کاش بیشتر می اومد. اونی که نیامده که خب هیچی دیگه، اصلا نیامد. ما که آمدیم، ما که فهمیدیم نبی مکرم بالاترین اشخاص عالم هست، هدایت رو برای ما آورده، امام صادق کیه، ای کاش بیشتر بهره می بردیم. انشاءالله به حق شب میلاد خدا کمک بکنه که ما بهره واقعی و حقیقی از امام صادق، از علم رسول الله، از دین پیغمبر و از اهل بیت پیغمبر داشته باشیم
انشاءالله. حاجا قربونتون برم، محبت کردیم، اجازه مرخصی میخوام ازتون. سلامت باشید. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودین، برنامه رو نگاه کردید بسیار متشکرم. امشب شب بزرگی هست. خواهش میکنم یک بار دیگه التماس دعا داریم، درهای آسمان به روی همه بنده ها بازه، شب استجابت دعاست. خدا رو قسم بدیم یه دعای ویژه داریم که اگر این دعای ما مستجاب بشه تمام مشکلات ما در واقع حل میشه. خدا قسمت میدم تو رو به حق محمد و آل محمد، قسمت میدم تو رو به آقای امام صادق علیه السلام، اللهم عجل لولیک الفرج الهیم. تو برنامه آینده شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدارم شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل